سومین موضوعی که اقتصاد رو اشاره بکنیم و بحثی رو میشه تمام بکنیم، ضرورت مصون بودن این آمد یعنی چی؟ دیگه ما رو قبول کردیم میشه یه آدم مصون بشه، یعنی مصونیت کامل از ارتکاب معصیت پیدا کنه، اما حالا چه ضرورتی داره پیغمبر رو مصون بشه؟ ضرورت اسلام هم بیاد یه اثبات خیلی ساده. یکی از مهمترین دلایلش اینه که تحقق هدف بعثت انبیا وابسته است به معصوم بودن اونها. این اگه معصوم نباشن هدفی از بعثتشون مد نظر خدا بوده تحقق پیدا نمیکنه. چرا؟ در دو بود توضیح دادم. بود اول قسمت در ابلاغ رساله. اگر پیغمبر معصوم نباشه لاغل از کل دوره پیغمبرش این احتمال وجود داره که یکی از جملاتی که خدا بهش گفته رو این در اثر فراموشی، اشتباه یا در اثر احساسات شدن و غرور کردن یا در اثر دروغگویی عمدی خلاف چیزی که خدا بهش گفته به ما بگه دیگه، درسته؟ یه دونه جمله در بین هزارا میگه این که احتمالش هست. اگر بگید یه جمله رو ممکن نیست خلاف بگید بگید خب پس قبول کردیم معصومه در دار رسال، اگه بگید معصوم نیست پس یه دونه جمله در آمان احتمال داره خلاف. ولی این یه دونه جمله که معلوم نیست کدوم یکی از جملات پیغمبر، درسته؟ لذا هر جمله که میگه تو ذهن ما میاد که نکنه این همون جمله این ممکن پیغمبر خلاف بگه. به همین دلیل اعتماد ما از کل حرف پیغمبر سلب میشه. اعتماد ما که سلب شد اهتمام ما به انجام دقیق اون دستورات از بین میره. وقتی ما مطمئن نیستیم که این حرفی که رسول خدا زده یه عمومی هم بگی نیستیم تو عمل کردیم، خب وقتی عمل نکردیم به اون امار و سعادتی که خدا میخواست بشر رو از طریق بعثت انبیا برسونه نخواهیم رسید، پس هدف بعثت پیامبر تحقق پیدا نکرد. اگر بخواهیم ما به اون کمال و سعادت برسیم لازمش اینه که به صورت جدی عمل کنیم دستورات پیامبر. برای اینکه بتونیم جدی عمل کنیم باید شک نداشته باشیم که چیزی که میگه این حرف خداست، و برای اینکه شک نداشته باشیم لازمه که احتمال اینکه این خلاف بگه وجود نداشته باشه، یعنی باید معصوم باشه در اقدام رسالت. این از این منظر، اما از منظر عملکرد شخصی که همینطوره که منظر دوم در عملکرد شخصیش به دستورات دین هم پیغمبر باید معصوم باشه. یعنی چی؟ یعنی نباید گناه کنه، نباید معصیت کنه. چرا نباید؟ حالا وقتی حرفاشو داره دقیق به ما میزنه چرا نباید احتمال ارتکاب معصیت داشته باشه؟ دلیلش اینه. ببینید کسی که میاد یه حرفی رو به ما میزنه اگه خودش در اجرای اون حرف سستی کنه، مثلا پیغمبر بیاد به ما بگه نماز بخونید بعد نگاه کنید بعضی وقتا خودش نمیخونه، بیاد به ما بگه شراب نخورید بعد ببینید بعضی وقتا خودش یه لبی به پیمانه میزنه، خب وقتی دیدیم اینجوریه میگیم چی؟ میگیم اگه این خیلی راست میگه واقعا خودش به حرفای خودش پایبند بود، اینکه خودش به حرفای خودش پایبند نیست پس چرا ما بهش اعتماد کنیم و عمل کنیم؟ سر به اعتماد میشه. مضافا بر این که ببینید گفتیم تو بحث ضرورت بعثت انبیا یکی از دلایل نیاز ما به الگوی رفتاری بود. اگر الگوی رفتاری ما که پیغمبر خودش معصیت بکنه، گناه بکنه، کار خلاف بکنه، ما هم که به شکل او در بیایم دیگه انسان کامل نمیشیم که. ما انسان کامل نمیشیم وقتی از او داریم تبعیت میکنیم. هدف بعثت انبیا این بود که انسان کامل به وجود بیاد. سوم، کسی که به حرفای خودش عمل نمیکنه، سخنش دلنشین و مؤثر نیست. اگه بخوایم موعظه های پیغمبر، نصیحت های پیغمبر دلنشین باشه، گفت سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشین. باید خودش اهل عمل باشه و حرفش دلنشین و مؤثر خواهد. در نتیجه در عمل کرده شخصیش هم به دستورات دین پیغمبر باید معصوم باشه. پس اولین دلیل ضرورت عصمت انبیا چی شد؟ تحقق هدف بعثت منوط است به معصوم بودن، که اگه معصوم نباشه اون هدف تحقق نمیپذیره. این دلیل اول. دلیل دوم، یه قاعده اصطلاحا بهش میگن قاعده سنخیت ظرف با مضروب.
حالا اسمش شما شاید نشیده باشید ولی مطلبش خوب همتون بلدین، هممون هم مراعات میکنیم. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو تو ظرف مناسب خودش نگاهداری میکنیم. شما ماشینتون وسط را بنزین تموم میکنه، میخواد برید بنزین بگید از پمپ بنزین چی برمیدارید؟ یه گالون برمیدارید میبرید، درسته؟ اما روزی که میخواید برید برای خونتون گلاب بخرید، عطر بخرید، که دیگه گالون برنمیدارید ببرید، که یه شیشه یه تمیز میشورید، کلی هم دقت میکنید بویی نده که تأثیر منفی بذاره روی گلاب و عطر، بعد اونو میبرید. یعنی هر چیزی تو ظرف مناسب خودش جای میگیره. این قاعده یه سنفیت ظرف با مظروف. حالا در وحی و نبوت هم ما یه ظرفی داریم، یه مظروفی. مظروف چیه؟ وحی الهی است. ظرف چیه؟ روح و جان پیغمبر که اون میاد میریزه تو این ظرف. اینجا این سنخیت باید برقرار باشه تا این ظرف بتونه پذیرای اون مظروف بشه. حالا وحی که مظروفه چیه؟ علمی زلال نیالوده به خطا و اشتباه، دور از شائبه هر گونه نفس، که از علم مطلق الهی نشأت گرفته. دیگه وحی اینه، پاک و زلال. خب چنین مظروفی در چه دستی میتونه جای بگیره؟ ظرفی که مثل خود این مظروف پاک زلال نیالوده، دور از هر گونه شائبه نفس و خطا بشه. یعنی روح و جان معصومه که میتونه ظرف مظروفی به نام وحی قرار بگیره. روح آلوده نمیتونه پذیرای درد بشه. مثل این جمهوری بینه الان این کلاس امواج رادیویی پخش کرده برو، اما ما نمیشنویم که پیامی داره فرستاده بشه با این هم باشه. کی میتونه بشنوه؟ کسی که گیرنده رادیوی متناسب با این تیر موج باشه، اونه که فقط میتونه بشنوه. درک کردیم؟ طبیعه نمیتونه بشنوه. روح و جان معصومه که با تیر موج وحی سن نگرد داره به مونه وحی دیگری نمیتونه. پیلوی نقطه جالب هم برای بگیم شاید این وقتی که وحی داره میاد، اگر غیر از پیامبر کس دیگری هم وجود داشته باشه که هم پای پیامبر اسمت داشته باشه، وقتی که داره وحی به پیامبر نازل میشه اونم متوجه میشه. شاهدش این دو نفر برادر هست، امیرالمومنین میگن من به پیامبر هستم یا رسول الله، من غریب به ایمان هستم، من یه همچین چیزایی میبینم، یه همچین چیزایی میشنوم. حضرت فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، ای علی اون چه من میشنوم تو هم میشنوی، اون چه من میبینم تو هم میبینی، برای که تو پیغمبر نیستی یا پیام برای من داره فرستاده میشه، اما چون تو هم همپایه من قسمت داری گیرنده تو هم میگیره. پس قاعده سنفیت ظرف و مظروف هم اقتضا میکنه که روح و جان پیامبر مثل خود وحی پاک و نیالوده و معصوم. آخرین استدلال اینه، تلقیه در واقع بحث نقلی و حقلی. این آیه قرآن هم همتون میشناسید، اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی از خدا و از رسول او امن از هر دو چیز خواهد. حالا میخوایم با برهان قرآن ثابت کنیم که پیغمبر بر معصوم بود. چجوری؟ قرآن قرآن میدونی چیه دیگه، بنا رو بر ضد اونشون که میخوان اثبات کنن میذارن، وقتی اون به او اساسی مربوط میشه به نقطه مقابلش، درسته؟ حالا ضد اتمن چیه؟ اینه که معصوم نباشه پیغمبر. اگر پیغمبر معصوم نباشد در همه دوران پیامبریش لااقل یک بار ممکنه فراموش که خدا گفته بود، یعنی مثلا در این یک بار خدا گفته فلان کار رو انجام بدین، اما پیغمبر گفته انجام ندین. اگه معصوم نباشه یه مورد لااقل باید اتفاق بیفته، اگه بگید اون یه مورد هم اتفاق نمیفته که میگم خود شما اسمت پذیرفته، اما اگر بگیم معصوم نیست پس یه مورد باید احتمال داشته باشه این اتفاق. حالا با همین یه مورد اجرای این آیه امکان ناپذیره، یعنی این آیه میشه دستور غیر قابل اجرا، چون آیه میگه چی؟ که همزمان از خدا و رسول اطاعت کنم، درسته؟ حالا من بخوام از خدا اطاعت کنم باید اون کار انجام بدم، وقتی انجام دادم خلاف دستور رسول شد. بگم نه میخوام دستور رسول رو اطاعت کنم، رسول هم که گفته انجام ندید، ما هم برای انجام نمیدن، اون وقت خلاف دستور خدا شد که گفته بود انجام بده. پس در آن واحد و همزمان اطیع الله و اطیع الرسول قابل اجرا، درسته؟ از خوبی میدونیم که آدم عاقل، شخص خردمند، شخص حکیم
دستور غیر قابل اجرا صادر نمیکنه. یعنی من اگه آدم عاقلی باشم میتونم به شما نمیگم من از این پنجره درابور پرواز کنم، تو میدونم شما بالا نمیتونی پرواز کنی. این دستور غیر قابل اجرا، آدم عاقل دستور غیر قابل اجرا خدای حکیم محال دستور غیر قابل اجرا و خدا دستور داده اخیر نامردی رو رسول. درسته؟ اگر رسول معصوم نباشه در اون مورد که بین دستور خدا و رسول تعارض پیدا میکنه، این دستور میشه دستور غیر قابل اجرا و چون خدا چنین دستوری داده محال غیر قابل اجرا میشه در این مورد. و لازمه این که همواره این دستور قابل اجرا باشه چیه؟ اینه که همواره دستور خدا و رسول بر هم منطبق باشه. یعنی همون یه مورد هم احتمال نداشته باشه که رسول خلاف خدا چیزی بگه. یعنی چی؟ یعنی رسول معصوم. چون تکلیف قابل اجرا از شخص حکیم محال و خدای حکیم هیچ وقت نمیاد دستوری بده که برای یه مورد هم غیر قابل اجرا بشه. خدا بزرگ مطلق بوده همیشه توهمن از خدا و رسول اطاعت کنه. لازمه این که توهمن دستور خدا و رسول قابل اجرا باشه، نه که همواره این دو دستور بر هم منطبق باشه. لازمه منطبق بودنش هم اینه که پیغمبر معصوم باشه حتی از سر اشتباه یا هر چیز دیگری. یک بار خلاف